در اضافه اشراقی نه، در اون اضافه عرض کردیم، در اون اضافه، در اضافه‌ای که در موجودات عالم طبیعت هست یک طرف نیست میشه اون طرف هست، ولی در این طرف بر فرض، بر فرض نیست شدن، فرض محال که محال نیست که، بر فرض نیست شدن دیگه این وجودی نداره، بر فرض قطع فید این دیگه وجودی نداره. تو اضافه اشراقی وجود معلول بسته به وجود علته، مثل که گفتیم الان روشنی اینجا بسته به چیه؟ مثل لامپه، اگه لامپو از اینجا ببریم بیرون اینجا همه ظلمانی میشه، تاریک میشه، خب بسته به نور لامپه. حالا منتها ما اینو دیدیم الان میدونیم که این لامپ خاموش بشه اینجا تاریک میشه، اگر از ابتدا مثلا ندیده بودیم خاموش شدن لامپو فکر میکردیم اینجا خودش روشنه، اگه به اون میگفتن آقا این لامپ بره بیرون اینجا تاریک میشه میگفتیم آقا نگاه کن خرافاتیه طرف، باورمون نمیشد. حالا وجودات اشیا، موجودات به نور حق موجودن، الله نور السماوات و الارض، یک لحظه این نور قطع بشه همه نیست میشن، هیچ میشن، یعنی اصلا که همه بسته به وجود حقن که اضافه اشراقیه و لحظه به لحظه این وجود داره چی میشه؟ افاضه میشه. این رو خوب دقت کنید، لحظه به لحظه وجود داره افاضه میشه. این که میگیم خدا خالقه، بعضی تصور میکنن خالقیت خداوند در یک زمانی بوده، خب یه زمانی خدا آسمان و زمین آفرید، خب یه زمانی بود مثل بنا آمد یه دیواری رو بنا کرد، بنا مرد دیوار که سر جاش هست، اینا میگن خب حالا تصور کنیم خدا نباشه چی میشه؟ آسمان و زمین که هست، درسته؟ خب حالا اون یه بحث دیگه، حالا بحث خالقیت رو اول بگیریم. مثلا خالقیت یعنی چی؟ اون وقت یوم روز مال زمین، اصلا روز مال گردش زمین به دور خودشه، اون روزی که اونجا میگه با این روزی که من و شما میگیم فرق میکنه، اونو باید سر جاش مطرح بشه. خب بنا دیوار رو ساخت، بنا مرد ولی دیوار هست، حق تعالی این عالم رو آفرید، آیا دیگه از ما احتیاجی داریم به خدا؟ بله؟ چه احتیاجی داریم؟ احسن، یک لحظه نمیشه که جدا کرد علت و از معلول، یک لحظه جدا شدن علت از معلول امکان نداره اصلا. حق تعالی دائما داره خلق میکنه. ببینید چی میگیم؟ میگیم الله خالق و کل شیء، خداوند خالق چیه؟ همه چی. یعنی دست من داره حرکت میکنه، خدا خالقه. خب چی میشه؟ نشد دیگه، این که اضافه اشراقی نبود که، اونجا بنا که دیوارو درست کرد مرد چون اضافه اشراقی نبود. در اضافه اشراقی گفتیم اضافه یک طرف، اونا دوتا موجود مستقلن، اشتباه نکنیم تو ذهنمون، نقاش نقاشی کشید حالا مرد، هزار سال دیگه هم استخوناش هم پوک شده ولی نقاشی هست. اما در مورد خالقیت، خالقیت خدا، حق تعالی دم به دم داره آسمان و زمین رو خلق میکنه، دم به دم داره ما رو خلق میکنه، داره ما رو میآفرینه. آیه قرآن میفرماد افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید افعیینا بالخلق الاول بل هم فی لبس لبس مثل لباس سیست زندونه لبس من خلق جدید میگه آیا اینا ما رو خسته میپندارند از خلقت اولیه فکر از ما بر اثر آفتمان و آفرینش موجودات خسته شدیم بلکه آنها در حجابن از خلقت جدید ما از خلقت جدید ما یعنی چی؟ یعنی دائما ما داریم خلق میکنیم عالم رو مگه ما نگفتیم ممکنون وجود فقر محضه ها؟ فقر محضه یک لحظه فیض بهش نرسه نیست میشه مثل اون ترازو گفتیم ممکن در حد استواه وجود و عدمش علی‌السویه است اگه فیض بهش برسه موجود میشه نرسه معدوم میشه یه طرف صفحه ترازو رو فشار بدی اون طرف میاد بالا تا کی میاد بالا؟ تا موقعی که این طرف نیرو هست دستتو که برداری برمیگرده سر جاش معلول ممکن به خاطر امکانش دائما باید بهش وجود داده بشه چون تو اون زمان وجود گرفت در زمان بعدی اگر علت بهش وجود نده دیگه وجودی نداره این لامپ میگیم آقا این لامپ روشن شد خب همه جا روشنه پس لامپ رو خاموش کنیم آقا خاموش کنی همه جا خاموش میشه این نیست که اگر اینجا الان روشن شد برای همیشه روشن میمونه تا موقعی روشنه که لام نور میده تا موقعی موجودات سرپا هستن که حق تعالی داره فیض میده خلق میکنه اینها رو خالقیت مال یه زمان دور نیست که 1000 سال پیش 100,000 سال پیش 100,000,000 سال پیش حق تعالی آسمان و زمین آفرید بلکه لحظه به لحظه داره آفرینش صورت میگیره که این رو در عرفان بهش میگن تجدد امثال بحث تجدد امثال لحظه به لحظه داره فیض میرسه بعد
چرا شکل انسان عوض نمیشه شکل ماستی عوض نمیشه چون لحظه داره همون
همون تجدد امثال دیگه جدید میشه مثل قبلی تجدد پیدا میکنه به مثل قبلی ببین شما وقتی که مولانا یه مثالی میزنه میگه هر زمان نو میشود هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا میگه دائما این عالم داره نو میشه ما اصلا کهنه نداریم تو این عالم منتها دائما نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا هر زمان نو می شود یا دائما نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا دائم داره نو می شه بعد مثال که می زنه می گه شما عکس خودتو تو آب روان داری می بینی درسته؟ آب داره میره شما عکست افتاده تو آب آیا این عکس ثابته؟ ها؟ بله؟ بگیم ثابته یا نه؟ لحظه به لحظه این آب داره رد میشه میره پس این نور دائما داره میخوره منعکس میشه میاد بالا میخوره یعنی اون عکس ثابت نیست اون عکسی که تو آب افتاده ثابت نیست لحظه به لحظه داره اون چی میشه آفریده میشه خوب دقت کنید لحظه به لحظه داره آفریده میشه اون عکس منتها چون به شکل قبلی داره آفریده میشه شما یه چیز تصور میکنی اون رو یک جلوه میپنداری اون رو این یکی از مباحث مهم فصوص ابن عربی کتاب فصوص از کتب درسی در عرفان که در فصل فکر میکنم سلیمانی، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اونجا این بحث تجدد امثال پیش میاد، بحث تجدد امثال که اشیا دائما لحظه به لحظه و پیوسته دارن خلق میشن. مگه نگفتیم و رحمت موصوله؟ رحمت موصوله یعنی چی؟ رحمتی که وصل، قطع نمیشه. شما تصور نکنید که من مستقلم، این دیوار مستقله، کوه مستقله، اینا دائم دارن آفریده میشن. حالا قیامت چی میشه؟ قیامت پرده از جلوی چشم شما میره کنار، میبینید که کوها مثل پشم زده شدن، میبینی که خورشید از خودش نوری نداره، میبینی که آسمان از خودش عظمتی نداره. همه اینها اون تجلی الهی بود که ما کوه رو کوه میدیدیم، با صلابت میدیدیم، خورشید رو دارای نور میدیدیم، هر فیضی که از اشیا میدیدیم این تجلی خدا بود در این، در این قالب، در این صورت. پس ما موجود مستقل نیستیم، هیچ چیزی از ممکنات مستقل نیستن، هیچ ممکنی استقلال وجودی ندار، همه فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همه فقیرید به سوی خدا. فقیرید یعنی چی؟ نیازمند، یعنی پول ندارید، وابسته اید، این فقرید، هیچی ندارید. چون اگه ما برای خودمون چیزی قائل باشیم میشه شرک، که من جدای از خدا یه چیزی دارم. چی دارید؟ مال خودته. انا لله، انا لله و انا الیه. انا لله ما از خداییم یعنی چی؟ از این کلمه یعنی چی انا لله ما از خداییم؟ ها بفرمایید ببینم. بله؟ وابسته به خداییم. ما مالکیت رو میگه نگفتیم چند جور داریم. کی یادشه؟ بله؟ اضافه اشراقی. این اضافه اشراقی رو بفهمید، بسیاری از مطال آیات قرآن رو فهمیدید. این مبحث اضافه اشراقی، تجدد امثال، اینا همه یک حرفه، اصطلاحاتش فرق میکنه با هم. همه توحید، ببخشید، مبحث توحید یکی از مباحث قویش همین تجدد امثال اضافه اشراقیه. حرکت جوهری هم همین همینه. مطالب اونم باید برسیم ببینیم چی میگه. خب پس انا لله ما از خداییم به این معنیه که ما وابستهی به خداییم. مالکیت رو گفتیم چند جور مالکیت داریم؟ بله؟ مجازی و حقیقی. مجازی و حقیقی. مالکیت مجازی مثل چی؟ مثلا خونه مال منه، میگیم الجلل الفرس، زین مال اسبه. زین مال اسبه یعنی چی؟ یعنی اسب پول داده این زینو خریده برای خودش. ها؟ پس چی؟ یعنی چی این زین مال اسبه؟ چی؟ بلند بگید. چون ما این زین رو میذاریم روی این اسب، میگیم زین مال اسبه. خب حالا من میگم این زمین مال منه، یعنی چی مال منه؟ یعنی چی مال منه اصلا؟ سند که حالا یه چیز اعتباری خودمون نوشتیم. اصلا این مال منه یعنی چی؟ این زمین مال منه یعنی این که من میتونم از این زمین تا موقعی زندم استفاده کنم. و الا مال من متعلق به من نیست که، این چیز جدای از منه، مجازیه، اعتباریه، مالکیت حقیقی نیست. حالا من میگم که آقا دست مال منه، این دست منه، خب این دیگه این مالکیتش میشه چی؟ حقیقی، حقیقی تر میشه، از اعتباری اینا به در میاد، ولی باز اعتباریه، چون ممکن این دست جدا بشه. خب حالا یه جایی من میگم آقا علم من مال منه، اینجا دیگه میشه چی؟ حقیقی. خب حالا مالکیت خدا میگیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ل یعنی چی؟ برای، ل مال مالکیت دیگه، یعنی آسمان و زمین مال خدا، مال خدا یعنی چه جوری؟ مثل اینکه اون زمین مال منه، اینجوریه ها، حقیقیه، نیست که جدای از خدا باشه، مالکیت مالکیت حقیقیه. وقتی میگیم انا لله یعنی چی؟ انا لله ما ملک خداییم، ملک خداییم، چه جوری ملک؟ جدای از خدا یعنی؟ نه، یعنی وابسته به حقیم، در خودمون که نگاه کنیم میبینیم حق در ما تجلی کرده. معرفت نفس یعنی چی؟ خودت رو بشناسی، خدا رو میشناسی، چون تو جدای از خدا نیستی که، تو جدای از خدا نیستی، تو خدا نیستی ولی جدای از خدا هم نیستی. مالک یوم الدین لمن الملک اليوم، آیه قرآن روز قیامت میگه لمن الملک اليوم، امروز ملک از آن کیست؟ جواب چی میاد؟ لله الواحد القهار، از آن واحد قهار است. روز قیامت فقط از آن خدا، نه الان هم از آن خدا، منتها الان ما نمیبینیم، اون روز همه میبینن که لله الواحد القهار. اگر کسی امروز ببینه قیامتش قیام کرده. ما بعدن میرسیم کسانی هستن که الان قیامتشون قائم شده، قیامتشون برپا شده، به قیامت رسیدن، حقایق قیامت رو میبینن. اون کسی که ملک رو از آن خدا میبینه، شما احوالات قیامت رو بخونید چه اتفاقاتی میفته، عده‌ای به جهنم میرن، عده‌ای به بهشت میرن، عده‌ای چهره‌هاشون سیاهه، عده‌ای چهره‌هاشون سفیده، کوها مثل پشم زده میشه، خورشید خاموش میشه، همه اینها رو طرف میبینه، میبینه باطن افراد رو، میبینه قیافه قیامتی اونها رو میبینه، یه گرگ، پلنگ، خوک، کفدار، حالا بحث از بحث جدا نشیم. خب پس در مورد انا لله ما از خداییم، حالا فهمیدیم از خداییم یعنی چی، طرف فکر میگه از خداییم یعنی خدا یه جایی نشسته، ما از اونجا جدا شدیم آمدیم تو دنیا، بعد دوباره الیه راجعون، دوباره بوده بوده میریم به طرف خدا. اصلا هیچ موجودی مستقل جدا از حق تعالی نیست، حق تعالی از رگ گردن به ما، از خودمون به خودمون، چون گفتیم وجود مساوی حق است، وجود یعنی حق، من وجود دارم یعنی چی دارم؟ یعنی چی دارم بعدش؟ یعنی خدا دارم، من خدا دارم، این وجود داره یعنی خدا داره، یعنی خدا درش تجلی کرده، من وجود دارم یعنی خدا دارم، حق دارم. اینا همه اسامی و الفاظی که اگه حرف رو بفهمید عمق مطلب رو بگیرید دیگه اصطلاحات همه یه چیز رو میخواد بگه با اصطلاحات مختلف. اگر مطلب رو خوب بگیرید، حالا اصطلاحات و عرفا رو میخونید چه سنگین باشه، ولی اگه جان مطلب دستتون بیاد همه اصطلاحات رو میبینید که فهمیدید، مطلب رو کاملا گرفتید. خب پس وقتی ما نگاه میکنیم به آسمان و زمین، لذا قرآن چقدر ما رو دعوت میکنه، میگه آیا به خورشید نگاه نمیکنید؟ آیا به آسمان نگاه نمیکنید؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ آیا به شتر نگاه نمیکنید؟ نگاه کن به آسمان، چون همه اینا جلوه خداست، ظهورات خداست. یه گل رو نگاه کن، ساده از کنارش نگذر، به یک پرنده میپره نگاه کن، باد میاد باد رو نگاه کن، هر موجودی که در عالم میبینی انرژی و موج و صوت و ذره و هر از ذره تا کهکشان همه جلوات بیپایان حقه. و چه عجب اندر عجب این عالم از جلوه های حق، و هیچ کدام استقلال وجودی نداره، حقه که داره خودش رو نشون میده در آینه اشیا، داره خودش به ما نشون میده. اگر خداشناسیتون کامل بشه، یعنی این مبحث خداشناسی توحید رو کسی بفهمه، سالهای سال طی کرده راه رو، سالهای سال راه طی کرده. چون میدونید الان اینجا همه مثل همین، اون طرف یه موقع میگن آقا طرف 50,000 سال جلوتر از دیگرانه در برزخ، 50,000 سال به خاطر علم و معرفتی که کسب کرده. یه کسی میگن آقا میگن 100 سال جلوتر از دیگریه. این مطلب توحیدی رو بفهمید، سالیان سال پیش رفته اید، سالیان سال راه طی کردید. بفهمید، فکر کنید و در قلبتون پیاده کنید. وقتی میگی لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله، یعنی باید همه نظام عالم رو در نظر بگیری، چون غیر از خدا کسی نیست، که غیر از خدا هیچکی نبود و نیست و نخواهد بود، نبوده و نیست و نخواهد بود. غیر از خدا اگه کسی باشه میشه شرک، مثلا غیر خدا قائل بشی به عنوان موجود مستقل میشه شرک. لا اله اله چیه؟ خدا یعنی چی؟ یعنی موجود مستقل، یعنی میگیم لا اله، هیچ موجود مستقلی رو پا خودش باشه نیست الا الله. پس وقتی نگاه میکنی میبینی صفحه عالم همه الا الله. صفحه عالم که نگاه میکنی از کران ازل تا کران ابد همه چیه الا الله. حالا ببین لا اله الا الله چه عظمتی داره، که میگه اگر 7 آسمان در صفحه ترازو قرار داده بشه، لا اله الا الله در یک صفحه، لا اله الا الله سنگین تره از 7 آسمان و زمین.
هر چی زده در عالم هست در نظر یه اینها همه
جلوه خدا. بله.
خودم که خدا میشه چیز
جدا. نه دیگه جلوه گفتیم که جدایی از چیز نیست دیگه. و باز ذهن تو اون اضافه دو طرفه. تو اضافه اشراقی گفتیم یک چیزه. ببین وقتی ما میگیم جلوه، این نیست که جلوه یه چیزی باشه شما یه چیز دیگه ای باشی، خدا یه چیزی باشه جلوه یه چیز دیگه باشه. مگه دریا و موج دریا جدا از هم ها؟ نه، حقیقت شما رو هر موجودی دست بذاری نمیتونی بگی خداست، اما اینا همه فلاه هم لله هم. ببین شما به این انگشت من میتونی بگی منم، به این انگشت بگی آی فلانی آی شما خوبه بند انگشت، نه این من نیستم که، ولی جدای از منه. نه جدای از من نیست، ولی به این بند انگشت نمیتونی بگی من. بله؟ یعنی چی نباشه؟ کدوم تجلی؟ بله. رب بی مظاهر نمیشه آید. رب بی مظهر نمیشه.
دریا هم موج داخلیه، دریا چیز بزرگیه که موج در بر داره.
خب
خدا هم چیز بزرگیه که این
تجلیه
رو در بر داره.
مثال بخوای بزنی بله، که اینا چیزی جدای بیرون از خدا نیست، هیچ چیزی بیرون از خدا نیست، بیرون از وجود نیست. بحث وجود عدم و یادتونه، بحث هفته قبل وجود و عدم گفتیم که هرچی که هست وجود داره، موجوده. موجوده یعنی چی؟ یعنی خدا داره. خب گفتیم ما خدا رو نمیتونیم محدود کنیم توی یه قالب، چون حق تعالی یک حقیقت بسیط فوق بسیطه، منتها اینها جلوه های او هستن، ظهور او هستن. چجور مثال بزنیم؟ امواج این دریا هستن، ذرات این حقیقت هست و حق تعالی محیط به همه این هاست. الان چشم شما غیر از شما نه، ولی تو محیط به چشمت هستی، تو محیط به این چشمی، در حالی که این چشم نمیتونیم بگیم تویی، ولی جدای از تو نیست، تو این چشم رو در بر داری. حق تعالی حقیقتیه که از همه به ما نزدیکتره. این که میگیم به ما نزدیکتره، باز دوئیت الان پیش میاد، چون ما لفظ نداریم بگیم، یک حقیقت بیشتر نیست. این که میگیم خدا و ما، اینو باید بفهمیم که این که میگیم خدا و من، اینا دوتا موجود مستقل نیستن، بلکه ارتباطشون ارتباط محیط و محاطه، ارتباط محیط و محاط، که او احاطه داره به ما و ما محاط او هستیم. الله به کل شیء محیط، حق تعالی به همه اشیا محیطه. فقط این رو حالا تا همینجا فهمیدنش خیلیه، تا همین جایی که این ارتباط رو متوجه بشید. ارتباط ما با خدا چجوریه، چگونه؟ فکر نکنیم ما یه چیز جدای از او هستیم، این موجود مستقلی هستیم. خب وقتی با این نظر نگاه میکنیم، حالا آقا پس شیطان هم اینجوری باشه جلوه خداست ها، درسته؟ بله؟ بله یا نه؟ بالاخره بله، شیطان هم جلوه خدا، معاویه هم جلوه خدا، جهنم هم جلوه خدا، منتها اونا جلوه قهرن، خدا قهر داره دیگه، اونا جلوه های قهرن. بهشت، مؤمنین، اونا جلوه های لطفن، جلوه های زیبایی هن. فوق اینا اسماء حسنا میشن که جامعه همه اینها هستن و اون انسان کامله که محیط به همه مظاهرش. خب پس کسی نیا بگی آقا شما اینجوری باشه میگی شیطان هم که جلوه خداست. خب بله، میگه جدای از خداست شیطان، میگه شیطان رو خدا نیافریده، میگه به او وجود نمیده، میگه دم به دم او رو آفرینش نمی کنه. جهنم هم همینطور، همه این موجودات. حالا درست شیطان برای ما بده، حق تعالی گفت از این دوری کنید، ولی همه اینا حکمت داره، آفرینش همه اینها روی حکمته. آقا مطبوع انسان خوبه یا بده؟ توالت جای خوبیه یا بدیه؟ ها؟ اگه توالت تو خونه شما نباشه چی میشه؟ جای بدیه، کثیفه، ولی اگه تو خونه نباشه نمیشه. یه حکمتی داره اینا. آقا شیطان نباشه، شیطان نباشه نمیشه آقا، اصلا شمر نباشه نمیشه. نمیگیم خوبه، بده، ولی حکمت همه چیز این مثل یک کارخونه ای که به هم پیوند داره. حالا اینا مال مباحث دیگر، حرف جای دیگر. فعلا این مطلب سنگین و یه مقدارم بتونید حضمش کنید خیلیه، یه مقداری هم بتونید ذهنتون رو بکشید طرف توحید یه مقداری هم، چون خیلی مبحث سنگینه مبحث توحید. شما الان میگید ولی پای بحث بیاد میبینید که به اون صورت چیزی نفهمیدید از این حرفا. ولی تو قرآن کار کنید، این حرفا رو تکرار کنید با خودتون، این مباحث رو برای خودتون بحث کنید، بنویسید، اشکال کنید، دوتایی با هم دیگه بشینید بحث کنید، به نتیجه نرسید بیایید سوال کنید. این مطلب رو اگه بگیرید سالیانی پیش رفته اید ها. تو برزختون نمره بزرگی داره این مطلب، خیلی بزرگ نمره این مطلب تو برزخ، خیلیه ها، خیلیه. حالا از ما گفتن و از شما نشنیدن. ما روز قیامت دیگه میگه ما من گفتم اینا. خب انشالله که هممون عاقبت به خیر بشیم، انشالله هممون در صراط مستقیم توحید قدم برداریم، روز به روز به حقیقت توحید آشنا بشیم، با اسرار توحید. بعد این مطالب رو هم جایی عزیزان مطرح نکنن ها، با هر شیخی نشینید بگید اینا رو، با هر طلبه‌ای نشینید فکر کنید اینا مباحثیه که هر کس میدونه. اینا مطالبی بود که قدما میرفتن تو سرداب ها در گوشی میشستن با هم بحث میکردن، در گوشی. اسراری بود که عرفا به شاگردانشون در گوشی میگفتن. حالا حضرت امام آمد و یه مقدار پشت بلنگو از این حرفا زد و کتاب ها دادن بیرون و یه مقدار عرفا رو آمدن، بلا خیلی از سالکانی بودن به دار کشیده شدن به خاطر این حرفا. خیلی از کسانی بودن که به دار آویخته شدن، کشته شدن به خاطر این مطالب. الانم مخالف داره ها، الان هم تازه از حالا حضرت امام جرأت نمی کنن و الا دیگران رو چنان تکفیر می کنن. مراجع تقلید کتابش دیدن فتوا داده هر که قائل به وحدت وجوده کافره. باری پس حضرت امام و علامه طباطبایی و همه این اولیا و عرفایی که یه تار موشون میارده به هزار تا مثل جناب علی کافر شدن. خب نرسیدن، نخوندن، استاد خدم توفیق نداشتن، فهم پیدا نکردن. اینا روزی هر کسی نمیشه. شما هم که اینجا دارید میشنوید اگر دنبالش نگیرید از یادتون میره، میرید سراغ همون خدای کهنه قبلی که داشتید. یه خدایی تو پس آسمونا گرفته نشسته داره حکمرانی میکنه، ملائکه دورشو گرفتن. برید زمین مثلا به فلانی بگید اینجوری، ای مردم زمین اگه گناه کنید پوستتونو میکنم. تصورشون از خدا بیشتر از این نیست. خداشناسی هم که میخوان درس بدن نهایتش میان دوتا استدلال میکنن که بله خدا هست. خدا هست، خدا کیه، چجوریه، چجور موجودیه. صرف این که خدا هست که نشد. کی هست که قالب خدا نباشه؟ همه بت پرستا میگن خدا هست، منتها میگه خدا این چیزی که من دارم میگم. هر کسی یه خدای قائل بالاخره، اصلا اثبات وجود خدا که افلا شک کن. آیا میگه در وجود خدا شکی هست؟ فاطر السماوات و الارض. بله اون غیب ذات که قابل رؤیت و ادراک نیست. اینهایی که ما میبینیم داریم میگیم اینا مظاهر و آیات و جلوات حقه. اون غیب ذات پوشیدت بر همه. شما وجود، بحث وجود و عدم وجود که مطرح کردیم، گفتیم اینا هرچی که ما میبینیم وجوده، ولی اثبات کردیم این وجود لایتناهیه. اون لایتناهی بودن وجود میشه چی؟ غیب وجود، که اون رو نمیتونه کسی احاطه پیدا کنه بهش. چرا نمیتونه احاطه پیدا کنه؟ چون اگر احاطه پیدا کنه باید بزرگتر از او باشه. ها؟ مگر از بی‌نهایت میشه بزرگتر شد؟ ها؟ از بی‌نهایت میشه بزرگتر شد؟ نه، چون بی‌نهایت نهایتی نداره که تو بزرگتر بشی. اونجا اون غیب ذات دیگه قابل ادراک برای احدی نیست. کس ندانه که منزلگه معشوق کجاست. جناب حافظ میگه کس ندانه که منزلگه معشوق کجاست. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. صدای زنگوله کاروان داره میاد، ولی کسی از منزلگه او با خبر نیست. عزیزان باز هم این مطالب رو تمرین، تأکید، ذکر برای چیه؟ ذکر گفتن ها؟ اصلا ذکر یعنی چی؟ یادآوری، یاد کردن. برای چی میگه ذکر بگو؟ بگو لا اله الا الله. خب من که میدونم لا اله الا الله نیست خدایی جز الله، چرا این بگم؟ برای اینکه در قلبت بنشینه. این مباحث باید در قلبتون بشینه. حضرت امام رحمت الله علیه تو اربعین حدیث میگه ابتدا سالک باید این مطالب رو استدلالن و برهانن بگیره، بعد در خلوتهای خودش با تفکر به قلب خودش وارد کنه این مطالب رو. به قلب، قلب وقتی بپذیره دیگه زمین و آسمان یکی بشه، اگر تو آتش هم ببرن شو، هیچ دیگه موجود، هیچ موجودی برای او دارای اثر نیست، چون همه رو حق میبینه، همه رو حق میبینه، دیگه از هیچی نمیترسه، از چیزی نمیترسه، از به چیزی امید نمیبنده، از با غیر خدا دیگه کار نداره. در سر عارف میگه چه شمشیر باشه، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. مال کسی که موحده، همه عالم بمب اتم هوا کنن، تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفت. این مال کسیه که موحده، از هیچ چی نمیترسه دیگه. اینها رو باید به قلبمون بقبولانیم، فکر کنیم. یک بار یادتون باشه یه خوابی رو عرض کردم خدمتتون، حضرت آقا فرمود به شاگردان بگید حتی سر دستشویی که نشستن این مطالب رو با خودشون تکرار کنن، سر دستشویی که نشستی این مباحث رو با خودت بگو. فکر نکنیم که ما اینجا خودمون میاییم خودمون میریم، کسی حواسش به ما نیست. همه شما، همه ما زیر ذره‌بینیم، زیر نگاهیم. یه مقدار طهارت، پاکی، زبونمونو مواظب باشیم، پاک کنیم خودمونو که این مطالب بنشینه در جانمون. یه مقدار از رذائلمون از خودمون بیرون بریزیم، توجه داشته باشیم. یواش یواش باید آسمانی بشیم، یک موجود آسمانی ملکوتی که روی بال فرشتگان راه بریم. باید جدا بشیم انشاءالله. خب حالا تا جلسه آینده که کلمه بعدی رو بخواییم شروع کنیم، این جلسه رو هم گذاشتیم برای تتمه مباحث توحیدی، همون کلمه ای که فرمود آن که خدای را انکار دارد منکر وجود خدا. بازم اگر سؤالی، مطلبی، حرفی در زمینه توحید پیش آمد براتون، سؤال کنید، بپرسید و در مبحث توحید تفسیر سوره حمد حضرت امام فکر کنم باشه الان این ور اونور کتابخونه های هیئت ها و مساجد اینا هم شاید پیدا بشه. تفسیر سوره حمد حضرت امام تفسیر کوچیکیه، سخنرانی امام هم بوده، مباحث توحیدی رو مطرح کردن اونجا یه مقدار. کتابای حضرت آقا که البته سنگینن، مثل انه الحق، وحدت از دیدگاه عارف و حکیم و بقیه کتابای آقا جان که در مباحث توحیدی حرف زدن، و رساله ها و کتاب ها زیاده، منتها چون در دسترس شما ها نیست، شما دسترسی ندارید، حالا آهسته آهسته خودتون آشنا میشید و این کتاب ها رو میگیرید میخونید. رسائل توحیدی حضرت علامه طباطبایی هست و و خیلی کتاب نوشتن در این زمینه، و عمده اینه که اگر مطلب رو فهمیده باشید دیگه کتاب ها رو که میخونید به راحتی براتون قابل فهمه. فقط پشت گوش نندازید این مطالب رو، گوهرهای گرانبهایی که دستت دادن همجور که نگاه کردی پرت نکن پشت سرت، مثل قرآن که فنبذوه و براءه ظهورهم، قرآن رو پشت سر انداختن، گوهر گرانبهای دستت داده شده، از این گوهر، از این گوهر تابناک نگهداری و خوب نگهداری کنید در گنجینه قلبتون انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.